الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث سومی که علامه طباطبایی منعقد میکنند در رابطه با مسئله عفو و مجازات که اشتباهاً توی کتاب چهارم نوشته شده است، بحث سوم است راجع به مراتب عفو است که عفو کردن مراتبی دارد. و البته توجه داشته باشید که هدف این بحثی که ایشون عنوان میکنند تقریبا بیان این مطلب است که بسا اگر گفته شد که خدا از شما عفو کرد، یا اینکه معصومی کسی از خدا طلب عفو کرد، ما اینو توهم نکنیم که این خلاف عصمت است. از اول توجه داشته باشید که هدف این بحث این است که عنوان بحث این است للعفو مراتب، عفو کردن از مجازات و مؤاخذه این مراتبی دارد، ولی در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که اگر مولایی از کسی عفو کرد یا خدا از بنده عفو کرد یا بنده از خدا طلب عفو کرد، اینا معناش این نیست که خدا یا ما دستوراتی که تو داده که باید اجرا کنم اونو انجام ندادم. چنین فکری بالاخره نشد که عفو حتما اقتضا دارد که او کسی که مورد عفو و مشمول لطف مولا واقع میشد، این حتما کسی است که او دستوراتی که مولا داده است که مورد اجرا گذاشته باشد، این او را تخلف کرده است. نمیخوایم بالاخره به یه چنین نتیجه‌ای برسیم. بنده اینو اول عرض کردم که تا اندازه روشن باشیم. هم توجه داشتن به هدف از بحث یه خیلی دخالت داره در این که آدم خوب توجه به بحث بکنه. وقت در تحت این عنوان که علامه طباطبایی می‌فرمان للعفو مراتب، ایشون از این راه وارد میشن، می‌فرمان که عفو و مغفرت همچنانی که از دو فصل گذشته به دست اومد، عفو و مغفرت تعلق و ارتباط به ذنب داره. یعنی یه ذنبی، یه ناروایی، حالا بازم از کلمه ذنب استفاده سو نکنید، حالا این طلبمون تا بعد توضیحش داده بشه. عفو و مغفرت این تعلق به ذنب داره که ذنبم به حسب وضعش، به حسب طبعش، اقتضای یک نوع مجازات و عقاب دارد که ذنب مستتبع مجازات و عقاب است. وقت عفو و مغفرت میاد ذنب را ازش چشم پوشی میکند که وقت به نتیجه عقاب و مجازاتش برداشته بشه. اینجوری بود که مسئله عفو یا غفران با چی رابطه دارد؟ با ذنب. لطفا اگر مثلا حالا خیلی چیزا با خیلی چیزا رابطه دارد، مثلا شما عملهی که برادون کار کرد، خب 300 تومنش مثلا میدهید، 200 تومنش میدهید، این دادن پول رابطه با کار او دارد. اینها عفو و مجازات هم که از موالی، یعنی عفو و بخشش که از موالی نسبت به عبید یا از حاکم نسبت به محکوم عفو شامل میشد، این ارتباط با چی دارد؟ با زن به اون محکوم، با زن به اون عبد، که او زن اگر عفو نشد تبعه دارد، مجازات دارد، و عقوبت دارد و عفو میاد عفوش میکنه، به اصطلاح دیگه توضیح خودش توضیح خودشه، عفو میاد او زن را به اصطلاح مهم چیز حق و اصلاحش میکنه، به نتیجه مجازات آور در این صورت نیست. این ماحصل عفو و مغفرت بود. وقت از او طرف به اصطلاح جزا که عفو و مغفرت وقتی که از عمل ناروا عفو و مغفرت، یعنی عفو و مغفرت شامل حال شد و از عمل ناروا سر به اصطلاح چشم پوشی شد، وقت جزاش نیست. جزا را ما در فصل پیش بیان کرده بودیم که جزا عرض عریض دارد. بعضی جزاها و مثلا کیفرها همو قولی است. آدم یه از کسی که خلاف کرده زبانن یه توهینی بهش بکنه، مثلا یه قدری بالاترش مثلا کتکه، بالاتره چه تا مثلا به اعدام و اینطور چیزا بکشد. پس مجازات عرض عریضی داشت، زیر سر این که همیشه مجازات باید یه سنخیتی، یه موازنهی با او عملی که انجام گرفته داشته باشه، با اون مخالفتی که انجام گرفته مجازات با اون مناسب باشه. مثلا یه کسی که فرض بگیری که مثلا آشغالاشو ریخته کنار خیابون، یه خلاف قانون رفته و او کسی هم که اخلال کرده است و یاغگیری و تاغگی کرده اونم خلاف قانون رفته، اما نمیان اون مجازاتی که برای او کسی که اخلال کرده است و افساد کرده است اون مجازات رو بیان درباره کسی که مثلا فضلی آشغالاشو نریخته تو صندوق شهرداری، ریخته تو کنار خیابون و اینها. همیشه اندازه مجازات باید یه موازنهی داشته باشه، اما مجازات یه مناسبتی با جرم داشته باشه. پس نتیجه ای شد عفو و مغفرت میخواد زیربنای مجازاتو لغوش کنه، یعنی اونی که اقتضای مجازات داشت. چی بود اقتضای مجازات داشت؟ به اصطلاح او ذنب و اینها. وقت عفو اونو حق و اصلاحش میکنه. وقت و چون ذنب مقتضی مجازات بود و به حساب این که همیشه مجازات باید یه سنخیتی با جرم داشته باشد، وقت لذا جرم ها چون یه نواخت نیست، مجازاتش هم یه نواخت نیست، لطفا ما به نتیجه عفوم یه مراتب پیدا میکنه. لطفا ما همچنانی که جرم مراتب پیدا میکنه و به نتیجه مجازات و کیفرش هم مراتب پیدا میکنه، عفوم اگه بخواد بشه که عفو میخورد به اونی که زیربنای مجازات است، یعنی اون گناهی که اون مخالفتی که مجازات میارد، به نتیجه عفو هم مراتب پیدا میکنه. این است که ما این فصل را ایجور عنوان میکنیم، علامه طباطبایی ایجور عنوان میکنه که للعفو مراتب. میخوان این مطلب رو ثابت کنم که در ضمنش میگن که اختلاف، بالاخره اختلاف در نفس ذنب مختلفه، به نتیجه تبعش هم مختلفه، عفوم مختلف میشه، مراتب پیدا میکنم. وقت میفرمان در این مبحث گرچه ما بحثمون قرآنی و تفسیریه، میخوایم ببینیم قرآن چی ارائه میده در ای باب، ولی که نه اینکه قرآن شریف هم در این طور حقایق که امور حقیقی است، ولی بند مطابق او عقل فطری ما با من صحبت میکنه و خیلی وقت هم گل لقومن یعقلون یا لقومن یعلمون، اجالتا این عقلی که بهمون داده است و بر طبق عقلمون یا احکام فطری داریم، خداوندم در این طور مباحث به اصطلاح مطابق فهم خودمون با ما صحبت میکنه و الا خیلی حقایق بالاتر از این معانی است، ولی وقتی بخواد با ما صحبت کنه مطابق با فهم ما با ما صحبت میکنه، کمان که از پیغمبر اکرم هم نقل شده است که میفرماد انا معاشر الانبیا امرنا ان نتکلم الناس على قدر عقولهم، ما جماعت انبیا، پیغمبر اکرم فرمود که ما جماعت انبیا مأموریم که با مردم به حسب فراخور عقلشون صحبت کنیم. علی حال پس این مبحث که میخوایم مراتب عفو را بیان کنیم و هدف اصلی این است که از قرآن شریف ببینیم که چه استفاده میشد، ولی در این حال چون در این طور مباحث عقل فطری یه قضاوتهایی دارد و خداوندم بالاخره با عقل خودمون با ما صحبت میکنه، این است که ما میباست ببینیم عقل فطری چه اقتضایی دارد. مطلب که به اینجا رسید، از اینجا بحث شروع میشد که هر اجتماعی در درجه اول اون چیزی که اجتماع محترمش می‌دارد و بهش عنایت دارد این است که احکام عملی و سنت‌هایی که اگر چنون که او سنت‌ها عمل بشد و مداومت بشد مقاصد انسانی تأمین میشد، یعنی انسان به سعادتش و کمالش میرسد، یعنی هم اجتماع در درجه اول احترام احکام عملی و دستوراتی است که مثلا برای رعایت کمال خودشون و سعادت خودشون بشر وضع میکنن، یا بفرمایید خدا براشون وضع میکنه، دستورات عملی در درجه اول اونی که جامعه بهش عنایت دارد این است، و اسباب این که عنایت به این دارد برای تخلفاتش هم یه احکام جزایی قرار میده. این تقریبا تکرار همون مطالب بحث پیشه که قوانینی وضع میکنه که اینا هسته مرکزی قوانین همین هست، قوانینی که حقوق افراد رو بیان میکنه و مشی افراد رو بیان میکنه، که اگه تا که قوانین وضع میشد و به جامعه ارائه داده میشد عمل میکردن، خیلی خوب دیگه هیچی دیگه نمیخواست، قانون کیفر و مجازات و اینطور چیزا نمیخواست، ولی چون اینجور نیست و مورد عمل واقع نمیشد، برای تطمیمش جامعه خودش ناگزیر دیده که یه مجازات هایی مناسب با تخلف ها هم قرار داده بشه، کما که یه پاداش هایی هم قرار داده بشه که اینا رو در فصل پیش بحث کرد. حالا در این رتبه، در این ملاحظه، ذنب که تصور میشد عبارت است از این که کسی قانون را تخلف کند. لطف فرمودید این ذنبی که تصور میشد اینه که اون مثلا اون چیزی را که قانون به دوشمون گذاشته که عمل کنیم عمل نکنیم، یا اون چیزی که قانون خواسته عمل نکنیم عمل بکنیم. توجه که زن فقط اینجور تصور میشه در این مرحله، که اگر ما فرض کردیم یک کسی از نظر اخلاق و صفات روحی هیچ صفایی نداره، هیچ به اصطلاح اخلاصی نداره. اما بفرمایید ترس از اجتماع، ترس از هر چیزی، یا ریا یا نفاق، حالا اینا شما عرض میکنید، اینا بود ای اجالتا در این محیط قانونی این فرد که از نظر اخلاقش بده، بفرمایید هم حسودت هم بدخواهت هم آنچه خوبون همه دارن، این هیچیشو نداره. او بالاخره در این محیط ترس از شلاق و ترس از هر چیزی یا رعایت آبروش یا غیر ذالک، این رو بالاخره به متن قانون عمل کرد. توجه کردی؟ مثلا از دست از ترس دولت فضل مالیات رو برد داد، اما او حالی که مؤمنین دارن که تو آیه مبارکه می فرماد آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه، این معنویات رو نداره. بالاخره مثلا هیچ علاقهی نه به دولت داره نه به ملت داره نه به چیزی، اما علای حال بالاخره به متن دستورات عمل میکنه. اینجا از این نظر زند اینه ندارد، توجه کردید. اما در این حال اگر نظر یه خورده ببریم بالاتر و اخلاق را ملاحظه کنیم، این زند به اخلاقی این خیلی دارد که او یه سطح بالاتر. و حالا اینجا علامه طباطبایی یه بیانی دارن که بنده به نظرم میاد که لابلا بیان ایشون یه مختصر چیزی هم ما عرض کنیم، منظم کنیم به مطلب ایشون که از جاهای دیگه کتاب ایشون ما استفاده کرده. ایشون میفرماد که درست است که در این مرتبه جامعه همی ندارد الا به قانون و حفظ قانون، که عمل به قانون و حفظ قانون موجب سعادت جامعه میشد، همی ندارد در این مرتبه الا ای، ولی کن به اصطلاح عمد تا این حد واقف نمیشد، بلکه از باب این که احکام عملیه وقتی مورد عمل واقع شد و مراعات شد، همین مراعات احکام عملیه به اصطلاح سوق میده جامعه را به یه اخلاق و اوصافی که او اخلاق و اوصاف هم ملایم با کمال جامعه میشه. حالا من یه مثال بزنم برای روشن شدن. فرض بگیر که شهرنشین ها بیشتر ای توجه دارن تا روستایی ها. شهرنشین ها علاوه بر این که میگن آدم مال مردم ها نیمباز خورد و اینا، کمان که دهاتی ها و روستایی ها ای درک دارن، ولی شهری ها اینو میگن که خیابون هم نیمباز کثیف کرد. فرض بگیر آدم اگه مثلا احتیاج به آفتابه آبی غذای حاجتی دارد، این کنار جاده نباشد که این کثیف کند و این طور چیزا. این درکو مثلا شهری ها دارن که روستایی ها ندارن، کم و بیش ندارن دیگه. یا اینها وقت در شهر وقتی این چیزا مراعات میشه، کم کم خلق میشه که اخلاق فرق است بین او کسی که ترس قانون کوچه رو کثیف نمی‌کند یا خیابون رو نظیف نگر می‌داره، یا کسی که از چنین بار اومده، یه کسی که تو شهر بار اومده و بزرگ شده، این از نظر خلق و روحیه خیلی تفاوت داره با او کسی که پشت کو بزرگ شده. او کسی که پشت کو بزرگ شده بسر راست دیگران هی آب بینیشو بندازه به دیوارا، دیده شده مثلا فرضی که مراعات این که فرضی که حالا کثافت کاری نکنه اینها نمیکنه، اما اونی که شهریه مراعات کنه. و بچه‌ای که تو شهر بزرگ شده با بچه‌ای که تو روستا بزرگ شده از نظر این روحیات خیلی تفاوت داره، توجه کردی؟ و مثلا تو دهات فرضی که بسا گوسفندشون دیده شده حرام شده به خاطر مرده میندازن کنار جاده، یه فهمین تا دو سه ماه این لاش اینجا افتاده است بوش تا یک کیلومتر طرفته میاد یک کیلومتر زخمه از باب مثال. اما تو شهر این خیلی خلاف حساب میشه و این جوری از بار اومدن اینها. علی حال این یه مسئله ایست که همو قوانین و مقررات وقتی مورد عمل قرار گرفت، خب ولو جلوتر هی حساب قانون و حساب این تو چیزا، ولی کم کم خلق انسان و ملکه انسان میشه. وقت از اینجاست که ما به نتیجه یه اوامر اخلاقی و یه نواهی اخلاقی هم در ایباب تصور داریم، که وقت اگر از این نظر نگاه کردیم مسئله یه مثلا زن و اخلاقی یا یه اطاعت اخلاقی هم تصور میشه. حالا از این قسمت عبارتشون من میخونم تا یه مطلبی هست عرض کنیم. ببینید سه فصل سوم للعفو مراتب صفحه 383 از جلد ششم چاپ تهران. للعفو مراتب لما کان العفو والمغفره یتعلق بالذنب، عفو و مغفرت تعلق دارد به ذنب، رابطه دارد با گناه. و خود الذی ذنبی که یفتت به او نوعا من المجازات والعقاب، ذنب که به دنبال میاره یه نوعی از مجازات و عقاب را، که جلوترام گفتن مجازات باید یه سنخیتی با جرم داشته باشه. وللجزا کما عرفته ارزن عریزن، یعنی برای جزا عرض عریض هست، از شما هم ارزن است ظاهرا باید ارزون باید باشه. وللجزا کما عرفته ارزن عریزن، برای جزا عرض عریض هست و مراتب مختلفه متشتته. و اتبعه العفو فاختلاف المراتب، که وقت دنبال میکند او را عفو به حسب اختلاف در اختلاف مراتبش، حسب اختلافه به حسب اختلاف زن. و لیس الاختلاف الواقع فی نفس زن، اختلافی که اگر باشد، من یه عبارت به نظرم یه خورده غلط است اما اجالتا اینجور معنا به نظرم که اختلاف واقع، یعنی اگه بین اهل بحث اختلافی هست او اختلاف نیست فی نفس زن عن طبعت سیعت التي یستطبعها العمل، او طبعه بدی که عمل اون طبعه رو میارد. فل اختلاف و فیها مما لا سبیل الى انکاره، اختلاف در زن راهی به انکارش نیست. والجزا سواء کان عقابا او ثوابا جزا، چه عقاب باشد چه ثواب باشد، انما یوزن به زنتها، وزن میشد به وزن اون زن. مسئله اینه فمما لا محیس عنه فی بحثنا هازا، پس از اون چیزایی که چاره ای نیست ازش در بحث ما، هوال بحث عن الذنب و اختلاف مراتبه، از گناه و اختلاف مراتبش. و تأمل فی ما یهدی الیه العقل الفطری، اونی که مهم است این است که تأمل کنیم در اون چه که هدایت میکند به او عقل فطری و خدادادی. فَإِنَّ الْبَحْثَ وَإِنْ كَانَ قُرْآنِيًا يُرَادُ بِهِ الْحُصُولُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْكِتَابُ الْإِلَهِ فِي هَذِهِ الْحَقَائِقِ. و غرض بحث قرآنی که اراده میشه ازش که آدم برخورد کند با اون چرا که کتاب الهی رأی میده در این حقایق، یعنی بحث تفسیری خلاصه. غیر انه تعالی علی ما بیان فی کلامه، فقط یه چیز هست که خدای متعال بنابراین چی که در کتابش بیان کرده، یکلمنا علی قدر عقولنا، با ما تکلم میکنه به قدر عقولمون، و بالموازین الفطریت التي نزن به الاشیاء، به حسب موازین فطری که اشیا را با او وزن میکنیم، فی مرحلت نظر و العمل، در دو مرحله، یکی در نظر و فکر، یکی در عمل. وقد مرت الاشارت الیه فی موارد من الابحاث الموضوعت فی هذا الکتاب، به این مطلب که گفتیم این حقایق را خداوند با عقل ما خلاصه چیز میکنه، مطابق با عقل ما صحبت میکنه، اینو اشاره کردیم در موارد بحث هایی که در کتاب وعد شد. وقد استمد تعالی فی موارد من بیاناته، استمداد میکنه خداوند در مواردی از بیاناتش بالعقل و الفکر الانسانی، به عقل و فکر انسانی، و عید بهی مقاصد کلامه، و تأیید میکنه به او عقل انسانی مقاصد کلام خودش. فقال تعالی افلا تعقلون افلا تتفکرون، خیلی از خطابات داره، شما تعقل نمیکنید، شما فکر نمیکنید، و ما فی معناهما. خب حالا یه چیز زمینی بود گفته شد، علی‌ها در این مبحث که مراتب عقل را میخوایم بگون که به حسب مراتب ذنبه، میباید ببینیم عقل فطری چه اقتضایی داره. فرماد والذی یفیده الاعتبار صحیح، اونی که اعتبار ملاحظه صحیح افاده میکند، هو ان اول ما یتعلق به و یحترمه المجتمع الانسانی، اول چیزی که به اصطلاح تعلق پیدا میکند بهش، یعنی چنگ میزند بهش و احترامش میدارد، اجتماع انسانی، هو الاحکام العملیه و سنن المحترمه، احکام الهی عملی و سنت ها و روش های محترم، التي تحفظ بالعمل بها و المداومت علیها، اونی که محفوظ میموند به عمل کردن به اونها و به مداومت بر اونها، مقاصد هل انسانیه، مقاصد انسانیه، و تهدیه الى سعادته فی الحیات، و انسان راهنمایی میکند به سعادتش در زندگی. این اول چیزیست که در اجتماع مورد تعلق است و همش این است که ما عرض کردم، اگه فرض کردیم یک کسی حالا باطنش هر کی مخواد بشن، اما بالاخره قانون رو تخلف نکرده، این به نتیجه ذنب نداره. خب اول چیزی که جامعه احترام کنه این است، ثم تضع احکاما جزائیه، خود جامعه یه احکام جزائی هم قرار میده، یجازی علی طبق هل متخلف العاصی، که مجازات میده، کیفر میده بر طبق یه احکام جزائی، متخلف عاصی عن القوانین الاجتماعیه، اونی که تخلف کرده است، سرپیچی کرده است قوانین اجتماعیه، و یصاب المطیع الممتثل، و ثواب داده میشد، پاداش داده میشد کسی که اطاعت میکند، امتثال میکند، که ای در بحث پیش مشروحاً عرض شد. و فی هذه المرحله، در این مرحله، لا یسما به اسم ذنب نامیده نمیشد، به اسم ذنب الا تخلف عن متون القوانین العملیه، مگر تخلف از متون قوانین عملیه. مثلا گفتن سر ساعت 8 بیاد مثلا سر اداره دون، او وقت تخلفش به این است که گناهش به این است که او وقت نیاد، دیر بیاد. این به جامعه بده کاریم، آخه ما از نونه ای جامعه هم میخوریم، یه همچی وجدانیات داشته باشه یا نداشته باشه. مثلا در این مرحله، در این که میخوایم ببینیم زن که چیه، در این مرحله کار به اون معنویات نداریم، اینجوری میشه. به قولشون گفت که فی هذه المرحله لا یسمى به اسم زن الا تخلف عن متون القوانین العملیه، مگر تخلف از متن قوانین عملی. و تو هاز زنوب لا محاله فی عددها عدد مواد الاحکام الاجتماعیه. اگر بخوایم یک کسی پرونده واسش باز کنیم و جرماشو بنویسیم، مثلا 100 تا جرم به این است که به 100 تا تخلف، یا فرضی که اطاعت به این است که 100 مورد از قوانین را ای خوب رعایت کرد. وقتی بخوایم تو پروندهش بنویسیم، مثلا یه پرونده بخوایم براش باز کنیم، این است که به قولشون گفت و تو هاز زن محازات میکنه، مقابله میکنه زنوب گناهاش لا محاله فی عددها، عدد گناهای چند توست به عدد مواد قانونهای اجتماعی. مثلا یه جا قانون مثلا رعایت بهداشت اقتضا میکرد که جنس فاسد نیاره تو بازار و آورد، یک وقتم که پشت رول نشست قانون راهنمایی اقتضا کرد که تو شهر سرعت سیرش از ساعت 30 کیلومتر بیشتر نباشه، ولی این تونترون این هم میشه دوتا. یا اقتضا کرد تو خونهشون که مثلا میروبند اینا خاک روباشو نرزد کنار جاده، این ریخ این شسته تو میبینی عدد تخلفاش به عدد قانون هاست، اینجوری میشه که تو هاز زنوب لا محاله فی عددها، محازات میکنه گناه ها زنوبش در عددش عدد مواد الاحکام الاجتماعیه. و هازا هو المقروز المرکوز فی اذهاننا معاشر المسلمین ایضا. حالا این حسابی که کردیم، یه قطع نظر از این بود که ما زیر پوشش دینی باشیم یا نباشیم، اما حالا با در نظر گرفتن که زیر پوشش دین هم هستیم، مسلمیم، مثلا از نظر ما به اعتباری که مسلمیم در درجه اول زن رو بخوایم حساب کنیم، خب قوانین اسلام اگر 1000 تا باشه، کسی 100 تا این قانونا رو تخلف کنه وقت 100 تا زن داره، وقت اگه هر یکیشو 10 دفعه تخلف کرد، مثلا 10 تا 100 تا میشه چه؟ میشه 1000 تا. در این لحاظ دیگه حالا این مثلا بخیل بوده یا نبوده، آیا خوشقلب بوده یا نبوده، اینا ما در این مرتبه فکرمون هنو اونجاها نبرده. اینجوری فرمود و هازا هو المقروض، این چیزیست که غریزه ایست، المرکوز و فی اذهاننا، رسوخ پیدا کرده است در ذهنای ما، معاشر المسلمین ایضا من معنا لفظ زنب، این بیشتر تو ذهنمون هست. ول الفاظ لتی تقارنه فی المعنا، از الفاظی که قرین این لفظ زنب است در معنا کسیعه والمعصیه والاسم والخطیعه والحوب والفسق و نحوه، ما این الفاظ که در این تخلفات استعمال میشه. خب ما این مرکوز است، لکن الامر لا یقف علی هذا الحد، امر به این حد واقف نمیشه. فان الاحکام العملیه اذا عمل بها، وروق و روقبت که احکام عملیه وقتی عمل بشه و مراقبت بشه و تحفظ و تحفظ علیها محافظت برش شد، ساق المجتمع الى اخلاق و اوصاف، جامعه رو سوق میده به اخلاق و اوصافی که مناسبت لها، کم کم ملکه میشد، اخلاق و اوصافی که مناسب با این قوانین است، ملایمت لمقاصد المجتمع، که و اخلاق ملایم است با مقاصد مجتمع، الالتی هیا که مقاصد اجتماع قایت و اجتماع هم هدف اجتماعشون این است، و هذه الاخلاق این اخلاق هی التي يسميها المجتمع بالفضائل الانسانيه، ایناست که اجتماع اسمش رو میذاره فضیلت های انسانیه، و یحرس تحریض میکنه و یحرز علیها، تحریض هم به معنای تحریض است، و تقابل هر رذائل، مقابل این به اصطلاح فضائل رذائل میشه. مطلب به اینجا که رسید، بنده مناسب میدونم یه کمی راجع به خلق و ملکه یه بحثی، یه کمی به اصطلاح حالا فرض کنیم تو پرانتز این بحث رو میکنیم، اگر حالا یه کمیشو حالا عرض میکنم. مسئله خلق به اصطلاح میگن که الخلق ملکتون موجبتون لصدور الافعال المناسبت لها بسهولتن، خلق یه ملکه نفسانی است که موجب میشد که افعال مناسب با این خلق به سهولتن حاصل بشه. من یه مثال بزنم، عرض کنم بذل و بخشش کردم، آدم به فقیر کمک بده، به راه های خیر کمک بده، این بذل و بخشش یه عملیه، لطف فرمایید. وقت این عمل ممکن است که وقتی که از ما صادر میشه، به قول خودم با هزار انا انزلنا صادر بشه، یه صد دعا تا نکنند و هی نگن که خدایا هر کی صد تومن اولشو گفت شب اول قبل نور امیرالمومنین رو به بالینش حاضر کنه، یه چند تایی دعا تا نکنه ما صد تومن رو نیم داریم، ملتفت شدی؟ یه زهه تورومون نگاه کنند و تورو در بمونی و بالاخره بعد از هزار انا انزلنا یه صد تومن بدیم، یه جور بذل و بخششه. اینجا ما هنوز خلق بخشش ملکمون نشده، موقتاً او وقت که وقتش بود هی دعامون کردن، یه دیدی او وقت پیدا کردیم که خیلی خالا بد نیست پس این صد تومن رو بده. یه حالته که این سخایی بخشش از این شخص صادر شد اما به مشکلی، خیلی دندون سردیگر گذاشت تا این کار رو کرد، ولی اون کسی که سخاوت داره او یه دید ثابتی داره که همیشه منشأ عمل میشه، هر وقت پول داشته باشد میده، او با او اولیه یه تفاوتی داره و این است که این ملکه سخاوت داره او نداره، پس این میشه هیئتون به اصطلاح راسختون، خلق این دور معنا میکنم، حالا ملکتون راسخه یا هیئتون راسختون موجبتون لصدور الافعال المناسبه به سهولته، توجه کردی؟ این جوری یه چیزی که بدونی، حالا اینا خیلی بحثه اما اجالتا اگه ازمون پرسیدن خلق یعنی چه، این جور هیئتون راسختون یا ملکتون راسختون فی النفس موجبتون لصدور الافعال به سهولت. یه مطلب، یه مطلب دیگه که اینم بدونیم، اخلاق اینا ما ممکنه خیال کنیم اخلاق یکی از حالات روحی ما و علم هم یکی دیگه از حالات روحی ما. ما همچنانی که آخه یه حالات جسمی داریم، یکی سفید پوست است، یکی سیاه پوست است، یکی بلند قد است، یکی کوتاه قد است، اینا چیزا جسمی مونه. یه حالات روحی هم داریم، یه عوارض روحی هم داریم که مثلا علم مربوط به روح همونه. اگه چیزی بلد باشیم یه ذه حالات روحی مونه. وقت ممکن است اخلاق هم از حالات روحی است، این مثلا روانی است، این خلق از حالات روحی است. ولی ما ممکن است خیال کنیم که مثلا علم یکی از حالات روحی و خلق یکی دیگه از حالات روحی. ما ممکن است اینجور خیال کنیم که مثلا خلقم یه چیزیست در قبال علم، ولی نه، خلقم قماشش قماش علم است. منتهی ما یه علم آنی داریم، یه علم ثابت داریم. من یه مثال بزنم، کسی که این مثال خیلی وقتا زدم، او کسی که تازه میخواد مثلا رانندگی یاد بگیره، که تو ماشین پشت رول میشینه و یک سم پهلو دستش میشینه که او بخواد یاد ای بده، وقت مثلا سر پیچ که میرسن، او کسی که میخواد به ای آموزش بده یه دیدی به این میده، به این میگه حالا اینجور کن، مثلا رول حالا به طرف دست راست بگردون، یا یه جا میگه حالا پادو بذار رو گاز مثلا، یا حالا پادو بذار رو ترمز. خب این وقت این کارو که میکنه به این علم این کارو میکنه، ولی این علم زود گذره، این علم زود گذره، یک تو ورتر گرفت یادش میره این طوری. ولی همینو هی به تکرار عمل، به تکرار عمل دیگه حالا خودش میگویم اوستا شده. این اوستا شده یعنی چی تا شده؟ یعنی او علم ها، او دید ها که باید حالا رولا اجگو کردون، حالا باید پارو رو ترمز گذاشت، حالا باید آسش کرد، حالا باید تندش کرد، او علم ها حالا چی تا میشه؟ ثابت میشه. اینا میگویم ملکه، این ملکه شده، توجه کرد. حتی او خمیرگیرم که خمیرات چونه میکند، و فردیر که دیگه ما بخواییم چونه کنیم، یکیش یه چونه ممکنه 2 کیلو در بیاد، یکی نیم مثلا 250 گرم، اما او دیگه مثلا چونه هایی که میگیرد تقریبا هم وزن در میان. او یه علم ساب ملکه، علم ثابته، و که با او اول که ملکه نشده، او علم راسخ نیست، که به قول فلاسفه میگن حال. فلاسفه در باب عوارض، یعنی یه عوارض جسمانی داریم، یه عوارض نفسانی، وقت عوارض نفسانی اگه زود از بین میرد میگن حال، و اگه راسخ باشد میگن ملکه. وقت این علم، این ملکه از قبیل علم راسخ میشه، که به یه اصطلاح دیگه میشه اسمش میذارن عقل بسیط. ما یه عقل تفصیلی داریم، یه عقل بسیطی داریم. مثل که شما که علم نحو بلدید، خب حالا دون با اورزا که نحو نخونده بودید فرق دارید. با اینکه حالا داریم از این بحثا که میکنیم توجهی به مسائل نحوی نداریم، اما آخرش یه چیزی داریم که اون روزا نداشته، همون ملکه علم نحوه. وقت تا که گفتم فاعل چی طوره، فوری تو ذهن چیز میشه الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، اینا میشه علم تفصیلی جدا جدا شده از هم. و اون ملکه میشه علم بسیط اجمالی، که اون مثل یه چشمهی که این علما ازش هی می جوشه. ملکات همه از این قبیله، لطفا بودی. بنابراین وقتی گفتیم اخلاق هیئتون راسختون مثلا موجبتون لصدور الافعال به سهولتن، خب یه از امور ثابت است. و در ضمن فهمیدیم سنخش سنخ علم راسخه، قماش ملکات با قماش علم دو چیز نیست، داشت یه علم زودگذر داریم یه علم راسخ داریم. حالا همون مثالی که میزدم، او کسی که ملکه تخاوت ندارد، حالا یه آقای رفت رو منبر گفت هر کی مثلا یه دینار در راه خدا بدهد خدا صد مقابل عوضش میده دینار، این علما رو بهش داد، اونم بر طبق سخاوت کرد. اگر این علما همچی تو روحیه آدم رسوخ پیدا کرد، وقتی میشه هم ملکه سخاوت. لطف همیدید. پس اینم علیه حال، پس ما راجع به خلق، یکی تعریف خلق، یکی قماش خلق. یه مطلب دیگه هست که ظاهرا این دیگه میذاریم انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم، که وقت این علم راسخ رسوخ پیدا میکنه در انسان در اثر چیه؟ این نیست الا در اثر تکرار عمل. این است که تکرار عمل خلق میاره. این باشد برای بحث بعد، که وقت به نتیجه اگه قانونی شدیم، از قانونی شدن و مقرراتی شدن نیست که هی به قانون عمل کنیم هی عمل کنیم وقت میشه خلقمون، میشه ملکمون. یه همچی جوری بس. اللهم صل علی محمد.